نماد اقتدار تو، خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تو ابد باقی، تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی.
باب دوم.
خب عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم. ممنونم که همچنان ما رو گوش میکنین و همچنان شنونده مایید. خانم ممتاز، بریونی اصفهان آخرین باری که خوردین کی بوده؟
بریونی اصفهان آخرین بار فکر کنم عید بود، عید همین 97.
خودتون 98. درست کرده بودین
98
یا
98 بود؟
98. خودتون درست کرده بودین یا رفتین اصفهان؟
نه، من رفتم اصفهان منزل پدر، ما رو بردن بیرون و خب یه پدر مهربون داریم که
خدا حفظشون کنه،
یه موقع یه چیزی ما حواس کنیم برامون تهیه میکنن. اون روز هم حواس بریونی کردیم و ما رو مهمون کردن،
خدا حفظشون کنه.
خیلی هم جای شما خالی بود.
نوش جونتون. بریونی مشهور اصفهان همونیه که توی میدون نقش جهان دیگه. ولی به من گفتن که آقا این خیلی مشهور هست، ولی یه دونه بهترم هست.
یه دونه اسم بگم، برندشو بگم، اشکال نداره؟
بگین دیگه.
بریونی اعظم هست که توی چهارباغ.
توی چهارباغ.
بله، یعنی پایین تر از 33 پل اگر برین توی چهارباغ.
چهارباغ بالا یا چهارباغ پایین؟
چهارباغ، همون چهارباغ پایین میشه در واقع. از 33 پل پایین، به سمت
پایین، به سمت پایین.
تختی، بله، به سمت ورزشگاه برید. بریونی اعظم اونجا خب یه برند خوبیه.
باشه، اگر رفتیم اصفهان میریم این دفعه اعظم، چون ما هر بار میریم میریم نقش جهان.
البته توی تهران یه جای خوب هست، حالا بعدن
بهمون بگینش، ولی خیلی چربه.
خب برای اونایی که خیلی اهل
رژیم، یعنی که سنمون داره میره بالا، دیگه نمیتونیم زیاد بخوریم.
یه دفعه به نظر من اشکال نداره، همه بعد امتحان کنن.
امتحانش میکنیم، امتحان میکنیم
چیز
ببینیم
خوبیه.
که
ما که خیلی دوست داریم، حتی غذاهای دیگه اصفهان مثل حلیم بادنجون یا مثل کباب حسینی.
کباب حسینی چیه؟
یه کبابیه که گوشت رو ریز میکنن، گوشت قرمز رو با پیاز و دنبه کنار هم داخل سیخی که از چوب به اصطلاح درخت انجیر تهیه شده، اینا رو داخل اون سیخ میذارن و توی قابلمه درش رو میذارن، تقریبا بخار پز میشه با آب خود گوشت، خیلی چیز لذیذیه. و کالاجوش.
کالاجوش که دیگه بین المللیه.
آره، ولی خب بالا.
آره، یعنی هر جور نگاه بکنیم کالاجوش یا کلجوش رو دارن.
بله، بیشتر میخورن اونجا، یه غذای تفننی خیلی لذیذه برای اسفحان.
آره، ولی خب واقعا اصفهانی ها بامیه رو دو قو چجوری میخورن؟
چی رو؟
چی جوری میخورن؟
باقلوا و دوغ یکی از لذیذترین.
چه شکلی؟
و میدونید که توی حالا اون چیزای سنتی که اون طب سنتی که میگن، طب سنتی و طب سنتی، حالا بحث متفاوته.
باقلوا خیلی خوبه.
شما وقتی که یه طب
خیلی خوبه سر جای خودش،
یه طب گرم رو با طب سرد با هم بخورید، همدیگر رو خونسا میکنن و خیلی برای بدن مفیده. یعنی
آدم انفکتوس میزنه اصلا.
نه نه، اتفاقا خیلی چیز مفیدی از نظر طب سنتی. ببین شما یه طب گرم،
چرا مثلا با چای نمیخورینش؟
نمیدونم، حالا به هر حال چیز خوشمزه یه به نظر من. یه بار شده امتحان کنید. من گاهی شده که پذیرایی کردم از
به ازاد محمود زاده میگه نکن، من خوردم تجربه خوبی نبود.
خب حالا بستگی به سلیقه داره، ولی به نظر من چیز خیلی خوبیه. من گهگوداری حتی هوس میکنم و اتفاقا این سوال برای بچه های خودم هم بود و یه بار امتحان کردن خوششون اومد.
خوششون اومد،
بله.
به هر حال اونا یه طرف اصالتا اصفهانی هن دیگه.
بله خیلی چیز خوبیه به نظر من.
آقای محمودی، غذای سنتی قوچان چیه؟
ما البته من یک دفاعی بکنم، این کالا جوش ثبت برندش به نام ما کردهای از قوچان.
شما زرنگی کردید.
بله ما
غیرتی شدیم نسبت به کالا جوش.
از اون موقع که مجید و قصه‌های بی بی رو پخش می‌کرد همش کالا جوش می‌خوردن، یادتونه؟
قبل از اون ما هنوز تلویزیون نیومده. ما غذایی که ما خیلی ما قوچانی ها آبگوشت خور و بعد عرضم به حضور شما که یک غذای خاصی هست
آبگوشت که باز همه جاست.
یک غذایی هست که خود من خیلی طرفدارش هستم، حالا اسم محلیش رو من میبرم چون من جایی ندیدم که اینو درست کرده باشن. ما یه چیز داریم به نام بوی برنج.
خوب.
با برنج ساخته میشه و یک سری ادویه‌جات هست قاطیش میشه، خیلی لذیذه. من هر موقع که میرم شهرستان کسی میخواد منو خوشحال کنه اینو میپزه، یعنی به عنوان وعده غذایی اینو درست میکنه، دعوت میکنه.
چجوری درست میکنن؟
ببین به یک ادویه‌جات خاصی است درست میکنن، بعد خورشت کنارش هم تیکه های جوجه مرغ رو برمیدارن سرخ میکنن تو روغن کنارش میذارن، حالت جوجه مانند میذارن که به عنوان گوشت کنارش استفاده میشه.
شبیه چکدرمه ترکمنان
نمیدونم. یعنی موقعی که شما این غذا رو میپزن به دلیل بوی اون ادویه‌جات، یعنی راحت 150 متر تا اطراف کامل متوجه میشن که این غذا ساخته شده و غذای بسیار.
بعد تحمل میکنن همسایه ها
خوبه پوش.
خب نه اینکه آقا دلشون
آره
میخواد.
آره خب باید بپزه، خودشون درست کنن دیگه.
خیلی هم راحت، خیال عمر راحت. آقا هنوز توی قوچان کشتی میگیرن؟
بله قوچان که اصلا اون میدان اول شما وارد قوچان که بشین دوتا کشتیگیر هنوز با هم درگیرن. اونجا اونجا مجسمه گذاشتن.
زمینی میرید یا هوایی شما بیشتر؟
هوایی میریم. مشهد از مشهد یک ساعت و ربع تا قوچان است.
یک ساعت و ربع، خب خیلی
بله.
تقریبا 100 کیلومتر.
130 کیلومتر، 120 کیلومتر.
130 کیلومتر. یک ساعت و نیم حساب کنید مشتریش.
نه ما چون اتوبان الان آخه چیز شده، الان ما یه زمانی جاده قوچان مشهد به دلیل اینکه دو طرفه بود خیلی متاسفانه خسارات داشت، ولی الان هلوش 10-15 ساله که وسطش رو بلوکه گذاشتن و دیگه از اون خطرات و مسائل نیست و حالا یک مقدار چشم پلیس رو دور آدم میبینه و 130 تا که میزنه دیگه یک ساعته میرسه.
خیلی هم خوب. آقای گنجبخش، موزه آبگینه کجاست؟
موزه آبگینه والا اسمش رو شنیدم ولی
آدرس.
موزه آبگینه ساله من
آقا نمیدونی بگو.
نمیدونم.
باغ فردوس کجاست؟
باغ فردوس سمت تجریش هستش.
نه
باغ فردوس
آه تجریش، خب درسته.
درسته
آره
درسته.
آره تجریش آره
آره سمت تجریشه.
آره
آقای شریفی بچه ترمونی ما در رو شما
دیگه
دیگه همین سمت تجریش
گفتیم دیگه تجریش. اودلاجان،
محله اودلاجان به نظرم از مرکز شهر سمت بهارستان میشه یا سمت بازار.
اسم جدید دروازه قار،
اسم جدید دروازه قار، خب این خیلی اینو واقعا نمیدونم. اسم جدید دروازه قار
اصلا کجاست؟ دروازه قار
دروازه غار فکر کنم سمت شوش یا خیابون ری، درست نمیگم.
یه دونه غذای تهرانی بهمون بگو.
والا تو تهران همه غذاها رو میخورن.
غذای تهرانی،
غذای تهرانی خب چلو کباب رو فکر
میکنم مال همه جای ایرانه.
این مال همه جای ایرانه. ولی غذای خاصی تو تهران هم بعید میدونم که مثلا بشه برچسب گذاشت که این غذای تهرانی هستش.
هر جا لحجه داره، غذای خاص داره. تهران
لحجه داره، تهران تهران لحجه داره. لحجه رسمی ایران لحجه رازیه، لحجه‌ای که متعلق به مردم ری هست و ما وقتی با گویش خودمون صحبت نمی‌کنیم، با گویش رسمی کشور داریم صحبت می‌کنیم، یعنی داریم به لهجه رازی حرف می‌زنیم. اسم سرگنجشکی رو شنیدی؟
سرگنجشکی نه.
دمی بلغور
اینم نه.
دم پختک رو که
دم پختک درده. خدا رحمت کنه آقای مرتضی احمدی و
خدا رحمت
می اومدن تلویزیون و رادیو اینا رو خیلی خوب نام می بردن با شناسنامه.
آش شل قلمکار مال تهرانه.
بله بله اینو نمی دونستم.
بله مال تهرانه. اشکنه اسفناج،
اشکنه اسفناج هم جالبه، مال تهرانه.
ولی یه غذای تهرانی که خیلی بین المللیه، تهچین.
تهچین،
تهچین هم واژه تهرونیه. خب خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکر. یه گشتی زدیم توی قوچان و توی تهران و توی اصفهان. بخواییم بریم سراغ اذیت دوم دیگه. از اینجا به بعدش هم هیچ ربطی به من نداره. سعید بابایی سلام.
بنام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مهمانان عزیز، خدمت شما.
خیلی ممنونم.
بسیار گلم آقای شریفی. مسابقه داریم، یا آهنگ من میخونم ادامه شما میخونید. از کی بپرسیم؟
با آقای گنجبخش شروع کنیم.
در خدمت شما.
آره بریم آهنگ، یا نه بریم سراغ آقای محمودی.
من
بریم سراغ آقای
محمودی. دعای این اعلام میکنم بردارم
به بسم الله دست رفت بالا.
دعای ندارم.
کار معروفیه.
مرد که گریه می کنه، کو که قصه می خوره، یعنی هنوزم عاشقه، یعنی دلش خیلی پره. آدم که زخم قلب و پا نمک دوانه می کنه، عشقشو توی خلوتش شما صدا نمی کنه.
خب چی شد آقای محمودی؟
گنجبخش بودن دیگه.
نه دیگه، قرار شد آقای محمودی بگن. آره
من بودم.
خیلی ساده. اولا خواننده‌اش رو می‌شناسید؟
نه متأسفانه.
اسم آهنگم نمی‌دونید؟
آهنگم یکی دو بار شنیدم اینو.
شنیدینش واقعا؟
شنیدم، آره شنیدم.
واقعا خواننده‌اش رو نمی‌شناسید؟
منم الان گوگل کردم چرا دروغ بگم.
جدی؟
آره.
خیلی معروفه این آهنگ.
آره
خیلی هم پخش شده.
خیلی هم پخش.
خب شما ادامه‌اش رو بخون.
فکر میکنم خواننده‌اش آقای محمد علیزاده.
نه آهنگش رو بخون.
آهنگش وقتی که دلگیرم ادامهش بود، ولی خب بقیهش رو
بخون عزیزم. بخونم صدات رو بشنوی.
اسم ترانه چی بود؟
زخم.
زخم.
والا حفظ نیستم.
محمد علیزاده.
محمد نه
سرچ کردی؟
نه سرچ نکردم، ولی ادامه شعر رو حفظ نیستم.
وقتی تو دلگیری،
وقتی تو دلگیری
خیلی غم انگیزم،
خیلی غم انگیزم،
همراه این برگا اشکامو میریزم. حالا بخونش.
وقتی تو دلگیری خیلی غم انگیزم، همراه این
برگا
اشکامو میریزم. من دوست خواننده دارم، ولی دوست خواننده حرفه‌ای که خیلی تو تلویزیون اینا میاد، آیه امیر تاجیک دوستان قدیمی من،
امیر تاجیک از دوستای خیلی خیلی خوب ماست.
بله، ولی واقعا سمت خوانندگی
من، واقعیتش اینه که چرا دروغ بگم، چون شعر این کار و این ترانه تنه میزد به شعر یک ترانه دیگهی که حامد عسکری نوشته بود، احسان خواجه امیری اجرا کرده بود. واقعیتش اینه که دلم به دلم نچسبید این کار خیلی. حامد عسکری نوشت مرد برای هضم دلتنگیاش گریه نمی کنه، قدم میزنه. اگر توی ذهنتون باشه اون کار، خدمت شما عرض بکنم که اومد اینجا یه شکل شمایل دیگه ای گرفت، طعنه میزد اون کار. و به همین خاطر ضمن احترام به محمد علیزاده عزیز، این ترانه رو من خودم خیلی شعرش رو حداقل دوست نداشتم، به دلم نچسبید. و چون متن ترانه و شعر برای من خیلی مهمتر از حالا اجرا و خدمت شما عرض بکنم که صدای خواننده است، خیلی دوستش نداشتم. این همی توضیحی که جواب اون نکته اولم بود.
ترانم که میدونی از آقای مهرزاد امیرخانی.
بله، از آقای امیرخانیه. بله. خب الان این کارو به حساب آقای محمودی بذاریم یا به حساب آقای گنجبخش؟
آقای گنجبخش.
آقای گنجبخش.
من شعرشو بلد نام، فقط خواننده رو میدونست.
بعد چی خلاص گفتی یه مقدار. آخه آقای محمودی عزیزی درسته؟ فکر کنم هیچی بلد نباشن از این آهنگ.
ما فقط شعرهای کردی رو بلدیم.
کردی بخونین بسام.
خب من عرض کردم نه صدام خوبه، همیشه تو مراسمایم، همیشه تو مراسمایم به من، چون ما کردا تو مراسم بلند میشیم میرخصیم.
بله.
هیچ موقع یادم نمیاد بلند شده باشم، چون هیچ موقع بلد
من آهنگ کرمانجی زیاد دارم.
زمزمه که میکنین که کرمانج دارین؟
آره.
بریم.
من نمیخونم ها.
نه خدا، آقای
میخونی برات
آقای آهنگای کی رو میزنی؟
بذار ببینم. خب بذار از پس با خواننده،
یه خواننده داریم توی خواننده های کرمانج،
آقای میرزازاده،
محسن میرزازاده. آه.
آه. من تو آهنگشو بیارم یه آهنگ آره. بریم تا من همین
آره. خوندم آره.
خب چون روز جمهوری اسلامی هم هست، آهنگ ایران رو بریم. سالا
گفتی که خودت
اب نداره، یه مشخصه این آهنگ. هر شعر شوید فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستم، را به بند کینه بستم، چه عاشقان دینشانی که پای درد تو نشستم، که پای درد تو نشستم.
ادامه شو بخونم.
بله،
ادامه شعر رو.
یکی از ترانه‌های بسیار زیبای وطنی. بله. کلام شد گلوله باران.
دارین از رو میخونین؟
یه تقلیل کوچیک. یه اسپانی میاریم تو استودیو. سلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی بله. کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. تو ماندی و زمانه نو شد، خیال عاشقانه نو شد.
باشد کوچولو تقلب کنید.
نه دیگه همش شکست آخر، هزار و یک بهانه نو شد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون. بریم سراغ کرمانج ها.
بله ما آهنگای ما کرمانجا همیشه شاده، شما آهنگ غمگین تو آهنگای آره، ما نمیبینید.
من کلن موسیقی کرمانج رو با محسن میرزازاده شناختم و کلن هم همه کارها همیشه شاد، همیشه پر انرژی و همیشه دلنشین.
البته من 15 سال سازمان بودم و کارهای حسابرسی و بازرسی سازمان رو انجام میدادیم. 2-3 سال جدا شدیم، همیشه با مسئولین که صحبت میکردیم، آقای تقدس نجات یادش اینجا به خیر،
خدا حفظشون کنه،
آره همیشه صحبت میکردیم، میگفتیم بابا این یه مقدار از این برنامه‌های کرمانجی رو هم بذاریم، که البته از زمان آقای علی عسکری یه مقدار بیشتر شده.
رقص زیبایی هم داره.
بله بله،
2-3 مدل رقص هم دارن.
شما دقت بکنید رقصای کرمانجی رو همه رو بحث بدنسازیه، شما هیچ موقع اون ناز و اداهایی که تو رقصای دیگه هست رو نمیبینید. حتی موقعی که زنهای کرمانج میان وسط، حرکاتشون حرکات قوی و حرکات هیچ موقع ناز و عشقه تو رقصای کرمانجی نیست.
بشنویم
رقص با چوب هم فکر میکنم
داریم. بله داریم.
میشناسین آهنگ رو؟
بله، این یکی از رقص ما کردا، این رو که میشنویم میگیم که الان موقع رقص دو قرصه بازی کردنه.
چی؟
دو قرصه بازی کردنه.
دو قرصه؟
آره یک.
بله میتونم متوجه میشم، کاملا متوجه میشم.
خب میتونید باهاش بخونین.
چقدر قشنگه. آی خوندن نداره، این فقط رقص، این فقط
کاملا بی کلام،
بی کلام.
خب خیلی متشکرم. یه بهانه‌ای بود که موسیقی کرمانج رو هم بشنویم. حالا اگر جناب بهزاد محمودزاده عزیز هم توی آرشیوشون مقدور بود، ما حتما یه کار کرمانج رو هم بتونیم یه جایی بشنویم. اما روی خط تلفن آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین، دکتر علی ذوعلم، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهمان ما هستند. آقای ذوعلم سلام میکنم به شما، عیدتون خیلی خیلی مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. ایام رو تبریک میگم، به خصوص هم 12 فروردین و هم اعیاد شعبانیه. انشاءالله بر همه ملت ما و امت اسلامی مبارک باشه.
خیلی متشکرم. عید شما هم مبارک باشه. روز جمهوری اسلامی رو هم به شما تبریک میگم. آقای ذوعلم، سال 98 سال پرفراز و نشیبی بود، برای شما چگونه گذشت؟
برای ما در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، به خاطر اینکه ما در ادامه تحول در برنامه‌های درسی و حرکت به سوی یک نوع آموزش‌های مهارتی و اونچه که مورد نیاز دانش آموزان هست حرکت می‌کنیم، به حمدالله سال خوبی بود از جهت تغییر و اصلاح زیرساخت‌های تشکیلاتی در سازمان پژوهش. و در کنار تلاش هایی که همکاران ما در اصلاح کتاب های درسی و بعضاً افزودن بعض از عناوین به مجموعه کتاب های درسی دانش آموزان که از سابقه قبل برنامه شده بود، یک کار مهمی انجام دادن و اون تعیین در واقع کلان پروژه هایی که بتونه ما رو به تحول آموزش نزدیک تر کنه. انشالله.
ولی نفهمیدم بالاخره سال 98 برای شما چه جوری گذشت؟
مثل همه ایامی که در حال مجموعی از توفیقات، مجموعی از فراز نشیب هست، همینطوره هم برای همه. همینطوره
سال 98 برای شما سختش نکنیم با هم دیگه های دکتر. سخت بود، سخت بود. سال خوبی بود، سال سختی بود. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. انشالله که سال 99 سال بهتری برای شما باشه.
انشالله.
آقای ذوعلم، ما توی سال 1398 در مورد محتوای آموزشی بچه ها زیاد شنیدیم، بحث های مختلفی شد، از چه میدونم حذف شعر یک سری شاعران تا حذف انتگرال و مشتق مثلا توی مقطع دبیرستان. این تصمیم گیری ها، این رصد کردن ها و این تغییر ها، یا مثلا توی بحث تاریخ اینا چه شکلی اتفاق میفته و چقدر به زعم خودتون این تصمیم ها تصمیم هایی که برگشت ناپذیره؟
اولا که تصمیم برگشت ناپذیر در این زمین ها ما نداریم روایده، به هر حال جمعی از کارشناسان ما بررسی میکنن یا سنجی میکنن، نظرات معلمان رو میگیرن و به یک جنبنده میرسن. ممکنه که مدتی بعد بعضی از این جنبندی های جدید نشون بده که باید یه اصلاحاتی یه تعدیلی در اون در واقع تصمیم قبلی بشه، که در هر کار بشری بالاخره اینجور هست دیگه. شما به اینگاهی نهاد قانونگذاری کشور قانون رو تصویب میکنن، مدتی بعد همون قانون رو اصلاح میکنن، تفسیره برش میدنن و گاهی کلا ممکنه تغییرش بده مثلا با اقتضاعات و شرایط و اون درکی که از نیازها وجود داره. منطقه اونچه که مطرح شد در سال گذشته در حقیقت یک بازخوردی بود یا عکس‌العملی بود، تلایی بود در مورد کارهایی که سالهای قبل انجام گرفته بود. در مورد همین بحث اونچه که معروف شد به حدس انتگرال که واقعا هم به یه معنا درست بود، ولی به یه معنا هم انتقال انتگرال بود به بحث ریاضی دانشگاه، البته مشتق که حدس نشده ولی در مورد انتگرال.
ولی بچه هایی که حالا این کار رو خیلی تخصصی رصد میکنن بله. گفتن که کامل حذف نشده ولی خیلی کم رنگ شده.
بله، به خاطر اینکه در حقیقت ما وقتی که قرار هست در برنامه درسیمون به بحث‌های مورد نیاز بچه‌ها در زندگی واقعیشون بپردازیم، مهارت‌های زندگی، بحث توانمندسازی بچه‌ها در مواجهه با موقعیت‌های مختلف زندگی و از این قبیل، خود به خود باید یک بخش‌هایی که اولویت نداره برای همه دانش آموزان، حالا از بخش علوم یا از بخش ریاضی یا از بخش دیگه در تعدیل بشه تا اینکه بتونه جا برای اون بخش دیگه باز بشه. ببینید شما در پایه سوم متوسط دوم پایه دوازدهم کتاب سبک زندگی و مدیریت خانواده در دستور کار بچه ها قرار گرفته، کتاب جذاب و بسیار مفیدی که بالاخره بچه‌ها رو برای زندگی واقعی آماده میکنه. طبعا ما باید یک بخش‌هایی از بار علمی به معنی رایج رو از کتاب‌های درسی تعدیل کنیم تا اینکه بتونیم به این بخش‌ها بپردازیم. و به اعتقاد من باز ما بیشتر از این باید در این جهت کار کنیم. ببینید انتظاری که از دوره آموزش مدرسه‌ای هست، 12 سال دوره مدرسه، این نیست که بچه‌ها فقط آماده بشن برای رفتن به دانشگاه.
بله.
بخشی از بچه‌ها دانشگاه میرن.
بله.
همون هم که تو رشته ریاضی درس می‌خونن، باز بخشی از ما هستن که در رشته‌های ادامه تحصیل میدن که بحث‌های خاصی مثل انتگرال و مشتق و از این قبیل برشون خیلی مورد نیازه. به خصوص که بعضی از بچه‌های ریاضی هم میرن در مثلا رشته علوم انسانی هستن در دانشگاه ادامه تحصیل میدن. بحث این نیست که این بحث‌ها مهم نیست. حتما این بحث ها بسیار مهمه، بحثی هست که اگر کاربردی هم مطرح بشه بچه ها برشون جذابتر هم هست، ولی در مجموع باید در واقع اولویت گذاری کرد در مورد محتوای آموزشی. البته کار بسیار سختیه، برای ما کار دشواریه، چون گاهی مجموعه کارشناسان هم تو این زمینه خیلی زود ممکنه به توافق نرسن. ولی به هر حال فرایندی که وجود داره یک فرآیند کاملا کارشناسی و تخصصیه. به هر حال در همین زمینه مسئول حوزه تربیت و یادگیری ریاضی سازمان هم توضیحات خیلی خوبی رو مطرح کردن.
بله.
و به هر حال بعضی ها حمایت کردن از خود اساتید ریاضی، خانواده ها و دانش آموزان غالبا استقبال کردن، چون معمولا به دنبال همی هستن که آموزش مدرسه ای و دوره 12 ساله هم شده برش برایشون بیشتر کارآمد باشه در جهت توانمندسازی برای زندگی واقعا، نه بحث تخصصی دانشگاهی حالا در زمینه‌های ریاضی یا علوم انسانی یا هر شاخه دیگری. ولی برای این تصمیمی است که دو سال قبل اتخاذ شده بود و اجرا شده بود، ولی در سال 98 مورد بحث